شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر مسعود افتخاری، با سلام و درود.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و به شما. خسته نباشید.
سپاسگزار. آقای دکتر، یک نکته بسیار مهم که فکر میکنم در این روزها لازمه بیشتر در موردش صحبت بشه و گفتگو بشه، اینه که در این فضای خیزش پر افتخار شکوهمند مردمی شاهد یک سرکوب وحشیانه بند گسیخته هستیم که خیلی تصاویرها و این فیلمهایی که به دست عزیزان و همه هموطنان میرسه یک نکته های بسیار قابل تعمقی توشه، یعنی برخوردهای وحشیانه و بسیار ضد انسانی سرکوبگران با اون سبوییتی که به کار میبرن تو چشما، تو دستهای اینا و هنگام ضربه زدن اینا دیده میشه. میخواستم لطف کنید مقدمتا بفرمایید که اصلا این گونه رفتار از چه نوع اندیشه و چه نوع تفکری میتونه زاییده بشه، به ویژه در زمینه روانشناسی، و با توجه باز هم به این نکته که ما نمونه های این تظاهرات رو در کشورهای دیگه هم میبینیم و میبینیم مامورین هم حتی در مورد مردمی که بهشون تعرض میکنند، به ویژه در کشورهای نسبتا پیشرفته، و بعد در کشور ما در مقابل این تظاهرات آرام، این همه این تفاوت ها رو میخواستم لطف کنید در آغاز مقدمتا بفرمایید تا برسیم به سوال های بعد.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که خب نیروهای امنیتی، نظامی و خلاصه انواع اقسام نیروهایی که در همه کشورهای دنیا وظیفه نظم رو مثلا در جامعه به عهده دارن، اینها همه جا وجود دارن، در منطقه ترین کشورهای دنیا هم هستن. در عقب مانده ترینش هم به هر ترتیب با نیروهای نظامی داریم و نیروهای امنیتی داریم و این پدیده جدیدی. اینا همه حوزه و قلمرو مشخصی دارن برای برقراری نظم. این برقراری نظم شما تو گیومه بذارید، چون وقتی که در یک کشوری کودتا نظامی هم که میشه یه جوری نظم رو خلاصه برقرار میکنن که همانا بستن دهانها و خلاصه مهر زدن در هر گونه بیان آزاد و اندیشه آزاد هست و جریان انتقال اطلاعات در جامعه مطلقا مسدود میکنه، اون هم نوعی برقراری نظم. اما اون چه که هست به طور جهان شمول اینه که وجود و حضور نیروهای نظامی در خیابان ها در شرایط بحرانی، در اوضاع ویژه، پدیده غریبی نیست، چیز عجیب و غریبی نیست. ما این رو میبینیم و داریم. چیزی که در ایران ما امروز شاهدش هستیم به نمایش گذاشتن اون درجه از وحشیگری و سبعیت، و این دو که من میگم نه منظور توهین هست در به کسی بین افراد، بلکه فی الواقع این وحشیگری، این سبعیت ددمنشی هست هرگاه که شما برای ترک زدن به هر حال هموطنان خودشون این نیروها که خیلی آروم خیلی به هر حال متین اعتراضات مشخصی بیان میکنن، تظاهرات میکنن، راهپیمایی دارن در چارچوب قانون، شما اینها رو این گونه بزنید، یعنی به قصد کشتن، به قصد ناقص کردن و هیچ اعتراضی برقرار نکنید بین خصلت اعتراض، بین ابعاد اعتراض و شیره سرکوب، نوع سرکوب. شما حتما دید و شنوندگان رادیو فراوان دیدن، به خصوص هموطنان ما در داخل کشور که خود تابلوی این تهاجمات هستند و موضوع این تهاجمات این سرکوب ها و خلاص تجاوز هستند، که در پاره موارد 10 تا مأمور یک نفر رو میزنن. خب شما هر چطور نگاه کنید بهش، این مسئله نه ضروری است، حتی از نگاه برقراری نظم و انضباط به مفهومی که امروز دیکتاتور در کشور ما میفهمه، نه عرض کنم به حضور شما اعتراض رو کمتر میکنه، نه هیچ گونه آرامشی برقرار میکنه. واقعیت اینه که اینها، این جماعتی که به سه لباس مختلف بسیجی، پاسدار و لباس شخصی این گونه حمله میکنن به این شهروندان ایرانی که خب در کشور خودشون میباید علال قاعده واجد حقوق مشخصی باشن، اینها مسئله شون برقراری نظم نیست. این پدیده قبلی که در حوزه رفتارشناسی روش صحبت بکنیم در چارچوب در حقوق مدنی، مسئله شون برقراری نظم نیست. چون یه وقتی شما تظاهراتی میخواید که متفرقش کنید، کافیست که تهدید کنید، مثلا آب بپاشید، حتی بیایید مثلا یک نمایش قدرتی پلیس که نشون میده، حتی در کشور اروپایی ما میبینیم بعضی تظاهرات رو خب مثلا مجوز نگرفتن، خب پلیس میاد در صورت میخواد که تظاهر کنندگان مکان رو ترک کنن، قبل از اون خب صحبت میکنن، توضیح میدن، پلیس میاد مثلا اونجا رو محاصره میکنه و بعد به ترتیب اونجا ترک میکنن تظاهر کنن، بعد یک مقداری مقاومت. اینجا اساسا جنگه، یعنی این نیرویی که اومده به صحنه میخواد اختشاش درست کنه، خودش عامل اخلال و اختشاش و بی‌حقوقیه، خودش ضد حقوقیه، خودش ناهنجاره و به همین خاطر هم میزنه تا بکشه و تا ناقص کنه، آسیب برسونه و به همین خاطر این مأموریتی نداره اینکه نظمی رو جای برقرار بکنه یا حتی تظاهراتی رو مثلا به هم بزنه. شما کافیه که برشت قضی تهدید کنه که من مثلا تظاهر کنندگان جا به جا میشن یا بگونی. حالا این پشتکار و رشادتی که امروز مردم ایران در داخل کشورشون یه بحث دیگه است که خب به هر صورت این سادگی هم نیست که اینا اگه چند دندونی نشون بدن اونا میدون رو ترک نمی کنن، به خاطر اینکه تخریب هم نمی کنن که مثلا حالا 4 تا سنگ به شیشه یک نهاد دولتی زدن بعدش هم فرار میکنن. یک تظاهرات خیلی آروم، یک اعتراض مشخص این مردم رو دارن مطرح میکنن. از اون طرف شما میبینید که فوج بعضی موقع تعداد نیروهای امنیتی از تظاهر کننده ها در مثلا محوطه مشخص بیشتره. انواع لباس شخصی هایی که معلومه اینا کی هستن، از کجا اومدن، چیز دست میگیرن، پاسدارها، بسیجی ها و خلاص نیروهایی که همه جور لباس تن به تنشون هست، مسلح هستن و انواع اقسام سلاح گرمسر و اینها، انگار که یک سری موجودات از کرات دیگر رو دارن میخوان که تارو مار بکنن و این اون سطح قضیه است. یعنی اون اینو چیزیست که ما الان در صحنه میبینیم که هیچ گونه تناسب و هیچ گونه ارتباط معقولی برقرار نیست بین خصلت تظاهرات، ویژگی اعتراضات مردم، مضمونش، شکلش و این درجه از خشونت و این هر از ویرانسازی که این نیروها نشون دهن خودشون. این چیزیست که جدید فلواقع باعث شگفتی خیلی از ناظران سیاسی و خبرنگاران مطبوعات مدون دنیا شده که اینها چرا این همه میزنن، چرا اینجوری میکشن، چرا اینجوری اصلا به حضور شما که بی‌محابا میزنن، مگه اینا مردم کشورش نیستن، مگه خواهر و برادران اینا نیستن، مگه اینا شهروند ایرانی نیستن. تازه اینها نوک کوه یخه که بنده و شما و مطبوعات در دنیا امروز میبینه، در زندان ها، در اون مخفیگاه های پنهان اینها و این همه آدم، هزاران نفر که الان معلوم نیست کجا هستن، اصلا ما از سرنوشتشون خبر نداریم، حکایت دیگری است. این ماجرایی است که بعدها میباید که سندهاش رو بشه، واقعیتاش آسیب شناسی بشه، مورد مکاشفه قرار بگیره. ما ببینیم که اینا چه جنایت هایی کردن که اساسا چه بسا در حوزه تجربه بشر نگنجه. این در واقع اون جنبه های سیاسی، حقوقی، مدنی و خلاصه اون چیزیست که شما در عرف بین المللی میبینید. و حتی اگه مقایسه بکنید این وضعیت رو با کشورهای بسیار عقب مانده، ببینید که این شکلی کسی نمیزنن. یعنی حتی اگه یک نظام پوسیده، حال هر چقدر هم دیکتاتور و پوسیده، هرگاه هدفش این باشه که بماند و بخواد که قدرت رو ادامه بده، علل قاعده نمیباید اینجوری وحشیانه خشونت میشونه. این مسئله ایست که جدیده، این مثل واقع یک پدیده جدیدی، کیفیت جدیدی است که ولایت فقیه در ایران به نمایش میذاره. به هر حال اگر که نشود در وجه سازندگی و در مترقی بودن، در میهن دوستی، در مردم دوستی، در امانت و متانت، کیفیت جدید رو به نمایش گذاشت میشه. از اون ور به هر حال در سبعیت و وحشیگری و ددمنشی هم این کار رو کرد. شما حتما اطلاع دارید که اخیراً در سایت ها من خوندم، چه بسا که این واقع جدید نباشه، که دختر جوانی به نام ترانه رو
بله
اینها گرفتن و دختر بسیار زیبایی مثل یک فرشته، یک جوان خواهر ما واقعا، که اینها گرفتن و به احتمال زیاد خوب تجاوزهایی هم شده و بعد هم جسدش رو سوزوندن. روایت های متعددی علت هست و هر صورت جسدش در هر صورت جایی پیدا می شده. یعنی شما نگاه کنید ایران الان مثل یک شهر اشغال شده میمونه، یک منطقه اشغال شده، یک سری راهزن از کوه اومدن پایین، مسلح به انواع اقسام سلاح ها با اسب جولان میدن، خونه ها رو میسوزنن، مردم رو میکشن، اموالشون رو غارت میکنن، کاری که میکنن شیشه ها رو میشکنن، شما این ماشین ها رو تخریب. و در این حال همین راهزن ها میخوان قانونگذاری هم بکنن، این مدیر و رئیس جمهور و قاضی و اعظم و مجلس و اینا هم دست اینا باشه. شما تصورشو بکنید در یک همچین وضعیتی خب چه بر مردم ایران میگذره. این در ایران اون چیزیست که ما در ایران شاهد زده هستیم و این وضعیت جدیدیست. یعنی ما مشابهش رو به سختی میتونیم ببینیم در دنیا امروز، در هیچ کشوری، در ولو عقب مانده ترین کشورهای دنیا شما یک همچین وضعیت میبینید. چیزی که مسئله رو خیلی متناقض میکنه و من البته واقف هستم این که این فراز از صحبتم همچنان در حوزه مسئله اجتماعی سیاسی همچنان هست، اینه که ما این همه جنایت امروز از زیر چتر ولایت فقیه انجام میشه به نام خدا، به نام مذهب، به نام اسلام، به نام شرع، روحانیت یا هر اون چی که میدونید. اینا بارهای معنوی و اخلاقی و یک سری مضامین مهم ایدئولوژیک بر روی این کلمات هست برحال. و این مسئله رو شگفت انگیز سر میکنه که شما به نام خدا این همه جنایت میکنید. یعنی خشونت رو و سرکوب رو و درنده خوری رو غیر قابل قبول تر میکنه زنن. مثلا یک دیکتاتور نظامی، یک کودتای نظامی وقتی در کشور میشه مردم دیگه انتظار ندارن. نظامی ها تو خیابون هستن، حکومت نظامی از ساعت 6 بعد از ظهر مثلا کسی نمیتونه بیرون بره، میتونه فرودگاه ها تعطیل بشه، بانک و سیستم مدیریت جامعه به تعلیق بیاد، کاملا طبیعی است. یعنی مردم میدونن کودتا شده، کودتا نظامی ها صحبتی هم نداره، چرایی و چگونه ایش هم کسی نمیتونه بازش حرف بزنه. زوره تعادل قوا به نفع گروه شورش کرد که کودتا چند سال به هم خود حکومت نظامی است، بحثی هم دیگه نداره دیگه. به هر حال مردم میدونن که سرنیزه هست و رابطه روشنه. اما در کشوری که در حاکمیتی مدعی مشروعیت داره، مردم پشت سرش هستن، انتخابات مثلا کرده و از این صحبت ارگان ها و نهادها و حساب و کتابی توشه، ضمن نماینده خدا روی زمین هم هست، این جنایت ها رو مرتکب میشه. این چیز جدیدیست. یعنی فی الواقع کیفیت جدیدیست از وحشیگری درنده خویی، ضمن این که تلاش میکنه یه همچین سیستمی مشروعیت بشه بده. این چیزی که شما به سختی میسید نمیناشو پیدا کنید.
بله آیه تو پس به این ترتیب میتونیم بگیم که علاوه بر هدفهای متعارف سنتی که یا به قول بفرما شما جهان شمول کرد اعمال خشونت معمولا منظور هست، مثل ایجاد ترس در طرفی که بهش خشونت اعمال میشه. چیزی که شاهدش در ایران هستیم این است که خشونت رو به خاطر خشونت دارن به کار میبرن، درسته؟
بله کاملا درسته، به خاطر اینکه خشونتی که هدف مشخصی داره و در اونجا قلبه زور هست، یعنی هدف خشونتی یک چیز بیشتر نیست و اونیه که خشونت بین دو فرد یا گروه فرد یا دو گروه اینه که طرف مهاجم یا خشن یا پرخاشگر ویرانساز میخواد که قلبه پیدا بکنه در گروه مقابل خودش یا فرد مقابل خودش، یک هدف ساده و روشن داره و زوره. وقتی هم که قلبه پیدا کرد دیگه آروم میگیره، دیگه قلبه پیدا کرده سروری میکنه، حاکمیت میکنه. اینها الان همینجور که شما به درستی میگید این خشونتی که هدف در خود اصلا شده یا به نوعی خشونتی بی هدفه، یعنی به سختی میشه سر در آورد که چرا این همه خشونت، چرا این همه وحشیگری در مقابل اون، در مورد زنان، در مورد دختران جوان، در مورد جوانها. مثلا خب ما نمونه از یک دختر گفتیم که در فرهنگ مادر در هر نگاه اخلاقی جانگداز جگرخراش قابل قبول نیست. اخیرا در شیراز مثلا پسر جوانی رو به شدت بهش تجاوز کرده، یعنی وقتی شما نگاه میدونید که این دیگه خشونتی نیست که برخواسته هست از این نیرو امنیتی میخواد نظم برقرار کنه، مأمور هست که مأمور گفتن آقا شما برید اینجا نذارید در خیابان انقلاب تهران مثلا اینو تظاهرات باشه. اینو میشه فهمید، تظاهرات مجوز نداره، نیرو امنیتی میاد با بلنگو بعد میگه تظاهرات مجوز نداره، ما نمیذاریم شما بیاد برید خونه هاتون. این اول اخبار میکنه مثل بچه آدم به اصطلاح، بعد مردم هم خب حالا یا میرن یا مقاومت میکنن، بستگی داره این مردم چقدر مقاومت میکنن. باز هم ابزارهایی استفاده میشه که هدفش نه کشتن و تخریب و نابودی و نفاد، بلکه متفرق کردن و خلاصه ممانعت و محدود کردن تظاهراته. نه اینکه شما بخواید، در حالی که ما میبینیم که به قصد کشتن اینها دارن میزنن، بعد از اینکه خب طرف حالا مغلوب هم شد، روی زمین هم افتاد، دیگه حرکت هم نیست، باز همچنان میزه. خب خیلی از اینه که شهید شدن، جونشون رو فدای به هر صورت آزادی مردم ایران کردن، اینها زیر همین باتون ها دوچار خونریزی کلیه، دوچار خونریزی ارگان های داخلی، خونریزی های مغزی و خیلی از شدت درد مثلا سنگکوب کرد. خب این یعنی در واقع این همونه که شما میگید، یه خشونت رو چیک هدفه، یا به عبارت دیگه این خشونت اصلا بی هدفه، یک دور باطل خشونته که به نظر میاد که آقای خامنه‌ای دچار یک نوعی جنون شده که اساساً هر گونه عقلانیت از ایشون رخت بربسته و محابا هر کاری دلش میخواد بکنه، یعنی به جزی نمیشه توضیح دیگه داد در مورد این حجم از خشونت.
آیا که در این خب در رابطه با همین جنون خشونت میبینیم که تکیراندازان و جمع تیراندازان یا گروه تیراندازان هم در جاهایی مستقر کردن که مردم رو بکشند و این حد و نهایت این جنون خشونت و وحشیگری میرسونه. اما یک موضوع دیگه، این خانم ترانه موسوی، این جانباخته یا شهیدانی که در این خیزش بزرگ ملت ایران واقعا جونشون رو دست دادن، اینه که خانوادش رو چجور میتونن تهدید کنن که اینا حاضر نمیشن اطلاعاتی به مردم بدن یا سعی میکنن دوری کنن و خودداری کنن از دادن اطلاعات؟
بالا میدونیم که به هر صورت انسان یک ارگانیزم دیگه، مثلا یک ارگانیزم زندگی دیگه در جوهر خودش، در پای زندگی عزیز جون عزیز، و بعد خب انگیزه ها متفاوته، یعنی انگیزه ها متفاوته این معنا که یه وقتی شما تصمیم میگیرید که احتساب قضا دست بزنید مثل بابیتان 72 روز هم وای میسید و نهایتاً جان میدید و میدونید که داری چکار، یه بحثه، یعنی هدف ها مشخصه، انگیزه ها میاد از اونجا و بعد احساسات و رفتار شما تنظیم پاسخگوست در این مثلث انگیزه و احساس و رفتار. پدر مادری که از چی خبرن اصلا میدن چه خبره، بعد دخترشون اونجوری رذیلانه میکشن، میتونن تصور بکنن که به سر اونها هم چه خواهد آمد. یعنی اگر این پدر و مادر یک میلیمتر انصاف، عدل، انسانیت، خیشتنداری در این ماموران و در این نظام اعتماد داشتن میتونن باز به هر صورت اعتراضی بکنن و باز ساکت نشینن. مسئله ای که من توصیه میکنم و تقاضا میکنم دوباره به مثال من توجه کنید، واقعا ایران مثل شهری میمونه که یک رازه هزار تا رازه مثلا وارد شده، اسلحه دارن، آتیش میزنن، میکشن، شوخی ترس ایجاد میشه. ترس یک مکانیزم دفاعی طبیعی و نرمال انسانه، یعنی ترس یک فرایند خوشخیمه. خیلی خوبه که انسان میترسه، وحشتناک در مقابل اینکه بترسی، مثلا خیلی وحشتناک بود اگر انسان تو بدنش هورمونی به نام آدرنالین نبود تا حافظ فانکشن های حیاتیش باشه که قلب وای نیست از کنم که مثلا خونریزی مغزی ما رو نکشه. یعنی ترس درست خیلی خوبه، باید ترسید، ترسید واقعیت. خب وقتی که دخترشون رو میبینن اینجوری بهش تجاوز شده، کشتن یا سوزنی، هر کاری که کردن، خب این سوال مطرح میشه که به ای زن من قتلت به کدام این گناه این کشه، مگه این چه کار کرده بوده؟ اصله دستش بود، نمیدونم بمب خودش بسته بوده یا در این عملیات نظامی دستگیرش کرده بودن. خب وقتی که دختری که به این زیبایی که کدام انسان شرافتمندی دلش میاد و یا جرأت میکنه که به این دختر آسیب برسونه، به هیچ دلیلی میگیرن این کار بسرش میرن، پدر مادر میفهمن با چی طرف با یک عده گرگ. خب اگر شما در زمستون 10 تا گرگ رو گرفتن توی بر شما رو دور بزنن، اگر نترسید باید به سلامت شما درستم که بنده نترسم باید به سلامت من تردیدش. چیزی که میخوام بگم اینه که تا یه حدی خب مردم میخوان مایه بذارن بسته بیدید که امروز با کی شما دارید حد میزنید و چقدر انگیزه داره. از این طرف من میفهمم والدینی رو که وقتی اولا در این حالت شک در یه حالت بسیار بسیار بحران روحی به سر میبرن که اصلا نمیفهمن چه کار باید بکنن.